أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اول که مقتضای قواعد عامه باقت نظر از نصوص خاصه در مسئله هشت بود، بیان شد که مقتضای صناعت صحت عقد قرض در هر سه فرض هست، به خاطر اینکه اونچه که مقوم برای عقد حساب می شود شرط صحت عقد هست، انشاء معاوضه در عقود معاوضی، انشاء معاوضه بین الشیئین در عالم اعتبار انشاء هست که این انشاء هم عن قصد باید محقق بشه از هر دو متعاقد. اونی که شرط صحت عقد هست همین انشاء معاوضه بین الشیئین در عالم اعتبار به دروعای ملکیت، ملکیت اعتباری هست، و در هر سه فرضی که در مسئله هشت مرحوم سید مطرح فرموده است، در هر سه فرض این شرط صحت عقد تحقق دارد. بله، در این فرضهای سگانه نیت و قصد معاوضه خارجی بین الشیئین در مثال قرض، بین صوب مورد اختراز و بین عوض این صوب، قصد معاوضه خارجی وجود ندارد. در این مورد قصد معاوضه خارجی وجود ندارد، چون شخص اصلا نیت عدم الادا دارد یا نیت ادا ندارد کلن، نیت ادای خارجی ندارد کلن، لا من الحلال و لا من الحرام. ولی اونجه که شرط صحت هست برای عقد محقق در این سه فرض هست، و اونجه که مفقود در این سه فرض هست که قصد معاوضه خارجیه بین الشیئین باشد، اونی که مفقود هست شرطیت ندارد برای صحت عقد. وقتی شرطیت نداشته باشد، نبود اون و فقدان اون ضرری به صحت عقد نمی زند. وجه اینکه در این سفر، در هر سفر حکم به صحت باید بشود که اتجاه دوم، قول دوم در مسئله همین بود، وجه حکم به صحت اینه. بله، و در مقابل این این قول دوم که حکم به صحت عقد در سه تا فرض بود، قول اول در مسئله که مختار مرحوم سید و کسانی است که فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، تعلیق نزدن، برای قول اول وجهی که در کلمات ذکر شده این بود که قوام عقد معاوضی به قصد معاوضه هست و در این سه فرض قصد معاوضه وجود ندارد. با توضیحی که برای قول دوم داده شده، یعنی برای صحت عقد هر سه فرض داده شده، جواب و مناقشه در این وجه معلوم شد دیگه، که اون چرا که شرطیت دارد برای صحت عقد قصد انشاء معاوضه و قصد معاوضه در عالم اعتبار هست. اونی که شرطیت دارد قصد معاوضه در عالم اعتبار هست و این هم در هر سه فرض وجود داره و اونچه که مفقود در این سه فرض هست، بله قصد معاوضه خارجیه مفقود در این سه فرضه ولی اون که شرطیت نداره. در این حساب با توجه به این توضیحات معلوم شد که در دوران بین قول اول که مختار مرحوم سید بود و قول دوم که مختار بعضی از فقها در تعلیقه بر عروه بود، قول دوم به اتجاه دوم تعین دارد و باید به این قول ملتزم بشویم. برای این قول دوم یه شواهدی هم در کلام مرحوم های خوبی ذکر شده بود، اینکه خود بله اصحاب از شرایط صحت العقل را نیت الادا نگرفتند. در کلام مرحوم های حکیم هم همین هم به عنوان شاهد ذکر شده. مرحوم محقق داماد هم یه شاهد دیگه ذکر کرده بودن که در مواردی که شخص مؤخر هست و لا یقدرو علا ادا قرض، بره قرض بگیره، به در نظر اقلا قرض او را قرض صحیح می دانند. این کاشف از اینه که بله نیت الادا، نیت ادای خارجی شرط صحت قرض نیست و الا در این مورد شخص مؤثر که نیت الادا محقق نیست، قصد متمشی نمیشه، کسی قدرت نداره چطور قصد ادا از او متمشی بشه. این با عنوان شاهد. یه شاهد سوم هم میتوان ذکر کرد و اونی که در همون مواردی که بله در همون مواردی که شخص نیت الادا نداشته باشد، به حسب اعتبار اقلا این معامله‌ای که انجام شده است در ضمن قرض مع نیت المقترض عدم الادا، یا شرای انجام شده مع نیت المشتری عدم اداء ثمن، یا اجاره که مستاجر نیت عدم الادا دارد، حتی اگر احد الطرفین ادعا بکند که من قصد ادا نداشتم، بلکه نیت عدم الادا داشتم، واقعا هم حرف او را قبول بکنند، دعوای او را در این جهت قبول بکنند که نیت الادا نداشت، ولی در عین حال اون در نظر اقلا او ملزم به معامله هست، به او میگوین نیت ادا داشتی یا نداشتی مهم نیست، علایالن ملتزم شدی به این به زمان در باب قرض به ادا اول عوض، ملتزم شدی به تملیک ثمن در مقابل تملیک مبیع یا ملتزم نشدی. همین که ملتزم شدی باید وفای به این عقد بکنی. در نظر اقلا به حسب اعتبار اقلا و بنای اقلا، حتی اگر احراز هم بکنن که شخص در زمان عقد نیت عدم الادا داشت یا نیت الادا نداشت، حتی در این صورت هم او را ملزم به وفای به معامله میدانن. میگن شما در مقام انجام معامله قرارداد بستید دیگه. اونی که متن قرارداد بود این بود که از ملک بایه چیزی به ملک شما منتقل بشود و از ملک شما هم چیزی به ملک بایه منتقل بشود. شما این قرارداد را که در قالب ایجاب و قبول انشا شده بود، این قرارداد را قبول داشتید و انشا کردید. یک طرف قرارداد که قبول باشه مربوط به شما بوده. چون این را این قرارداد در این قرارداد در این معامله که بین طرفین محقق می شود، در این عقد و قراردادی که بین طرفین محقق می شود، شما نسبت به مضمون عقد قصد داشتید، نسبت به مضمون عقد قصد داشتید و از روی اختیار این مضمون رو انشا کردید. همین که از روی اختیار لا بل اجبار لا بل هزل، از روی اختیار و جد این مضمون را انشا کردید، همین کافی هست برای اینکه ملزم به وفای به این معامله و عقد بشوید. اگر شخص بگوید من نیت الادا نداشتم ولو برای بقیه احرازم بشه که او راست میگوید دروغ نمیگوید، در اینجا او را ملزم در حتی در این مورد او را معاف نمیدانند از عمل به معامله، از وفای به معامله معاف نمیدانند. خب به اینم شاهد بر این هست که حقیقت عقد در عقود معاوضی به انشاء معاوضه در وعای اعتبار در بله عالم اعتبار ملکیت اعتباری هست، نه قصد معاوضه حقیقی و معاوضه معاوضه خارجی بین المالین.
هر کسی بهش اشکال کنه که جا مقدم انشاء اصلا قصد نبوده از نظر عرف،
قصد چه نبوده
عرف قصد نبوده، به همین جهت هم
هست
که به قصد
نبوده یا چی نبوده چی، یعنی شوخی بوده جد بوده میخواست کاری دیگه.
قصد این بنده خدا برای عرف مهم نیست، میگه تو ظاهر شما آمدی انشا کردی این اتفاق، همین که اومدی تو ظاهر
نه حرف کرده
تعهد اومده گرده،
نه نه اون حرف دیگه. یه وقتی اجازه ها نه نه یه وقتی اون در بعضی از موارد میگن که ولو شخص ادعا بکنه همون جایی که مثلا قصد شوخی داشتم یا قصد جد داشتم، اگر شخص ادعا بکنه که من قصد شوخی داشتم یا مجبور بودم مکره بودم، از او قبول نمی شود. مقتضای ظاهر فعلی که از شخص صادر می شود این هست که از روی اختیار باشد لا اکراه، از روی جد باشد لا هزل. دعوای هزل و اجبار قابل قبول نیست، ولی اگر احراز بکنن این شخص این ادعایی که دارد درست هست صادق هست، این شخص شخصی نیست که دروغ بگوید، اگر واقعا بگوید این ادعاش که من مکره هستم مکره بودم در مقام عقد، این را احراز بکنن میگم بله این معامله فایده نداره. همینطور اگر احراز بکنن که او قصد جدی در انجام معامله نداشت، قصد جدی در انجام معامله نداشت، فقط با به قصد آخری مثلا این نوشته را امضا را مثلا انجام داده به قصد اینکه مثلا تمرین بکنه که چجوری امضا بکنه، نه به قصد التزام به این، در این موارد اگه واقعا احراز بکنن بله میگن این معامله فایده نداره. روی این حساب یکی از تخریجها برای اینکه در بعضی از موارد قرض ربوی هست در جایی را بنابر این که بله اموال دولت مثلا ملکیت اعتباری در جایی که برخلاف مقررات عمل بشود ملکیت اعتباری وجود نداشته باشد بلکه مجهول المالک حساب بشود اموال، در جایی که میخوان قرض را انشا بکنند یکی از راه‌های حل اینه که این که شما مثلا ورقه را پای ورقه را به عنوان مقترض انشا میکنید امضا میکنید که قرض در اینجا مشتمل بر زیاده و ربا هست، قصد انشا نداشته باشید، این با این امضایتون در حقیقت امضا را نه به قرض انشای قبول قرض انجام بدید. این موارد خلاف اونی که در مسئله 8 مورد بحثه، این غیر از اونه. در مسئله 8 فرض اینی که نسبت به اون مضمون معامله که تعویض بین مالین در عالم اعتبار هست، قصد جدی وجود داره، شوخی نیست، قصد آخری نیست که، قصد جدی وجود دارد، ولی نسبت به معاوضه خارجی قصد وجود نداره. در جایی که نسبت به مضمون معامله که معاوضه در عالم اعتبار باشد قصد وجود داشته باشد، این عقد فاقد شرط صحت نیست دیگه. با توجه به این مطلب معلوم شد که در بین اتجاه قول اول و قول دوم، که قول اول مختار مرحوم سید بود و عده‌ای از فقها، قول دوم هم مختار مرحوم محقق عراقی، مرحوم های حکیم، عده زیادی از فقها این قول دوم رو داشتن، در دوران بین این دو قول، این دو اتجاه، وجه صحیح و قول صحیح قول دوم هست که صحت عقد در هر سه فرض باشه. در میان اقوالی که مطرح شده در مجموع، همونطور که در جلسه قبل بیان شده، چهار اتجاه وجود داشت در برخورد با عبارت مرحوم سید، که در برمیگشت به چهار قول دیگه، چهار قول در مسئله وجود داشت. قول اول، بطلان عقد در هر سه فرض. قول دوم، صحت عقد در هر سه فرض. دو تا قول دیگه باقی موند. قول سوم، اتجاه سوم، مختار مرحوم سید اصفهانی که فرموده بودن که در فرض ثالث عقد صحیح هست، ولی در فرض اول و دوم عقد باطله. قول چهارم هم فرموده بودن که در این وسط، فرض وسط که نیت الادا من مال الحرام باشه، بر اینجا این معامله صحیح هست، و ولی در فرض اول و در فرض سوم حکم به بطلان معامله می شود. با توجه به توضیحی که در تعیین قول دوم در مقابل قول اول داده شد، معلوم می شود که این دو قول سوم و چهارم هم ناتمام هست و نمی توان به این دو قول ملتزم شد. به خاطر اینکه اشکال و مناقشه به این دو قول سوم و چهارم اینه که به حسب وجه صحیح، ما هو المعتبر فی صحت المعامله قصد معاوضه خارجیه نیست، قصد معاوضه در عالم اعتبار هست، و معاوضه و این قصد معاوضه در عالم اعتبار در هر سه فرض وجود داره. ولی اگر ما از این قول دوم تنزل کردیم، گفتیم که نه، ما هو المعتبر فی صحت المعامله قصد معاوضه خارجیه هست، تعویض بین المالین در خارج باشه، اگر این را قائل شدیم که نتیجهش التزام به قول اول هست، دیگه بین این سه صورت نباید تفصیل بدهیم. اگر ما هو المعتبر قصد معاوضه خارجیه باشد، در هر سه فرض باید حکم به بطلان بکنیم مثل مرحوم سید. اگر ما هو المعتبر در صحت عقد قصد معاوضه اعتباریه در عالم اعتبار باشه، در هر سه فرض باید حکم به صحت عقد بکنیم. تفصیل بین این سه مورد، بین این سه تا فرض وجود نداره. اینکه در بله اتجاه سوم که در تعلیق مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی منعکس شده، فرمودن که در فرض سوم که عدم نیت الادا لا من الحلال و لا من الحرام است، ما اینجا کلام مرحوم سید را، کلام بعض العلمای ثانی را قبول نداریم، این فرمایش مرحوم سید اصفهانی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما قصد معاوضه خارجیه را معتبر می‌دانید، همانطور که در دو فرض اول و دوم به خاطر نبود قصد معاوضه حقیقیه حکم به بطلان می کنید و حکم به بطلان را بعید نمی دانید، در فرض سوم هم باید حکم به بطلان بکنید، چون در فرض سوم مفروض اینه که شخص معامله انجام می دهد ولی نسبت به ادای عوض چه از حلال چه از حرام هیچ نیتی ندارد، نیت الادا ندارد اصلا، لا من الحلال و لا من الحرام نیتی نسبت به ادا ندارد. خب اگر نیت ادا نداشته باشد، لا من الحلال و لا من الحرام به نحو مطلق نیت الادا نداشته باشد، از چنین شخصی قصد معاوضه خارجیه متمشی نمی شود. اگر شما منات صحت عقل را قصد معاوضه خارجی بدانید، همانطور که در فرض اول و دوم لا یتحقق لا یتمشی قصد معاوضه خارجی، در فرض سوم هم لا یتحقق، وجه نداره که این فرض سوم را شما حکم به صحت بکنید، بفرمایید نه اینجا حرف اون بعض ثانی بعید هست و ما ملتزم به صحت می شویم. این تفصیل که قول سوم باشه وجهی نداره. و همینطور قول چهارم که در فرض متوسط که فرض دوم باشه نیت ادا من الحرام من مال الغی داشته باشه، که دیروز اشاره شد در تعلیقه مرحوم آقای فانی این تفصیل آمده است، این تفصیل هم تمام نیست، به خاطر اینکه اگر معاوضه قصد معاوضه حقیقی را شما شرط صحت عقد می دانید و بر همین اساس در فرض اول و در فرض سوم حکم به بطلان معامله کردید لفقدان قصد معاوضه خارجیه، در فرض دوم هم همینه، به خاطر اینکه در فرض دوم ولو شخص قصد ادای عوض را دارد ولی قصد اینو دارد که عوض را از مال غیر ادا بکنه، اون معاوضه خارجیه که قصد او شرطیت دارد، قصد اون معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک خودش هست، نه معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک شخص ثالثی که ربطی به این مقترض ندارد. این چه در اینجا با توجه به این که در فرض دوم شخص قصد دارد که قصد ادای از مال غیر را دارد، نیت ادای از مال غیر را دارد، در این شخص قصد معاوضه بین مال مقرض و بین مال خودش وجود نداره، قصد معاوضه، چون قصد داره که این مال را این عوض را از مال غیر ادا کنه، ولو قصد معاوضه مفهوم معاوضه مطلق المعاوضه در اینجا متمشی شده، ولی اونی که متمشی شده قصد معاوضه بین مال مورد قرض بین صوب و مال غیره، این قصد که فایده نداره، اونی که در صحت معامله دخالت دارد قصد معاوضه بین المالینی هست که مرتبط به متعاقدین باشه، یک مال، مال متعاقد اول، مال دوم، مال متعاقد مربوط به متعاقد دوم، ولی قصد معاوضه بین مال موجب مثلا و بایه و معاوضه و مال شخص آخر، این که ربطی به صحت معامله نداره، ماه و شرط صحت قصد معاوضه بین دو مال بین مملوکین للمتعاقدینه، که از مملوک از کیسه بایه به کیسه و وعای ملکیت خزانه ملکیت مشتری خارج بشود داخل بشود، از کیسه مشتری هم به کیسه بایه به خزانه ملکیت بایه وارد بشه، اونی که معاوضه را اونی که شرط صحت عقد هست اینه، چه معاوضه معاوضه اعتباری باشد چه معاوضه معاوضه خارجی باشد، معاوضه بین مملوک طرفین هست، بین مملوک المتعاقدین هست که تأثیر داره شرط صحت معامله است. و در فرض دوم که ولو در فرض دوم ولو شخص قصد تعویض در خارج را دارد، قصد معاوضه خارجی را دارد، ولی اونی را که قصد دارد اینه که صوب را از مغرض بگیرد، مال شخص آخر را، مال غصبی را به او بدهد، مال غیر را به او بدهد. این چنین معاوضه ای اثر نداره در صحت معامله. بله؟ صحت معاوضه صحیح نیست. بس صحیح نیست. بله صحیح نیست. معاوضه نیست. اون حرف دیگه. صحیح نیست. اونی که شرط صحت اینه. و اونجایی را که مالک بعداً اجازه بکنه، اون بعد از اجازه استنادی به او پیدا میکنه. اون حرف دیگه. ولی اینی که انشاء شده، اینه که اعتبار شده در مقام ایجاد قرارداد و ایجاد عقد، اونی که اثر دارد اینه که از کیسه این در این مورد هم با در اینجا باید فرض بشه که اونم که به صورت فضولی بود، اونم مال جاییست که صبح از کیسه مغرض خارج بشود به کیسه اون مالک او در بیاید، و الا اگه او به کیسه من مخترز در بیاید ولی عوض از کیسه این که اصلا فضولی بودن هم خارج میشه، این ربطی به فضولی هم نداره. نه این فضولی، اگه فضولی هم باشد، اگه فضولی هم باشد، فضولی در فرضی مصداق فضولی می شود که شخص قصد بکنه، یعنی مقترض در حقیقت برای خودش قرض نگیرد، برای زید قرض بگیرد، بگوید که من قصد معاوضه دارم که این صوب مقترض، صوب مورد اقتراض از ملک مقرض خارج بشود به ملک زید در بیاید، و عوض از ملک زید به ملک من، عوض از ملک زید به ملک مقرض در بیاید. این فضولی در این تقدیره، ولی در محل کلام که اینم نیست. در محل کلام فرض اینه که مقترض مال را میگیرد به عنوان قرض، از مقرض میگیرد، خودش میخواهد مالک بشود ولی مال غیر را میخواهد به او تملیک بکنه، به جای عوض میخواهد مال غیر را به او تملیک بکنه. این چنین معاوضه ای هیچ اثری بر او مترتب نمیشود، چون اون معاوضه ای که حقیقت عقل را تشکیل می دهد و قصد اون معاوضه، انشاء اون معاوضه و قصد اون معاوضه شرطیت دارد برای مقوم عقد هست، شرطیت دارد برای صحت عقد، معاوضه بین مملوکین للمتعاقدین هست. و در مورد در فرض ثالث، اگر شما معاوضه خارجی را قصد او را معتبر بدانید، در مقام قصد معاوضه خارجی، این قصد معاوضه خارجی بین مالین مملوکین للمتعاقدین محقق نشده، بلکه قصد شده است معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک شخص آخر، و چون عملا میخواد از او ادا بکنه دیگه، معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک شخص آخر. چنین معاوضه کل عدمه، هیچ تأثیری در صحت العقد ندارد.
دوستان اگر همین گونه نیست، اگر مالک بیاد دیگه نافذ نمه مالک اجازه بده، معاملش صحیحه دیگه.
کجا؟
بین دزدا که اتفاق افتاده، شخصی دزدیده رفته فروخته، همین کلام برای خودشه، تعاوض بین ملکیت این صبح با ملکیت اون، برای که میخواد اون ملکیت به خودش برگرده.
نه.
اینجا اشتباه لبش فضولی میشه
اونجا. نه لبش فضولی میشه اون در جایی که اون بخواد فضولیه، چون اونجا میگن که وقتی شخص دزد این مال را میفروشد، خود این مال را، این قصد خودش بی خوده، در حقیقت این مال را از مالکش، اونجا گفتم قاصب و دزد وقتی چیزی را دزدید این را میفروشد، خودش را مالک او، همه کاره او حساب میکند و این مبی را به ما انه مال خودش هست به دیگری دارد میفروشد. منتها چون واقعا این مبی ملک او نیست، او در حقیقت مبی را به ما انه مملوک لمالکش هست خارج کرده. اگر مالک اصلی اجازه بکند معامله صحیح می شود. قصد فضولی و سارق و قاصب که مال من هست او اثر نداره. این را به ما انه مملوک مالک خودش فروخته و مملوک مالک واقعیش هم اون شخص آخر هست دیگه، صاحب الماله. پس این نتیجه این شد که این تفصیل دو قول دوم و سوم که تفصیل بین این سه فرض بود وجه نداره. یا ما باید ماه و المعتبر در صحت معامله را قصد معاوضه در عالم اعتبار در وعای ملکیت بدانیم که بر این اساس هر سه فرض حکم به صحتش می شود، یا باید ماه و المعتبر را قصد معاوضه خارجیه بین المالین بدانیم که بر این اساس هر سه فرض حکم به بطلان میشه. دیگه نمیشه در بعضی از فروض حکم به صحت، در بعضی دیگه حکم به بطلان بکنیم. هازا تمام الکلام در مرحله اول از بحث در مسئله 8 که مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از نصوص خاص در مسئله بود. ولی در مرحله دوم محل بحث اینه، مورد بحث اینه که مقتضای نصوص خاصه ای که در مقام وارد شده، مقتضای این نصوص خاصه چه چیزی هست. در کلام مرحوم آقای خویی به دو تا روایت اشاره شده که ممکن هست وجه و مستند قائلین به بطلان قرض در این مسئله 8 و همینطور در معاملات دیگه مثل شرا و اجاره این دو تا روایت باشه، ولی روایت منحصر به این دو روایت نیست. روایات دیگه هم وجود داره که یمکن استدلال به اون، که اون روایات هم در کلام مرحوم آقای داماد آمده است. اون دو روایتی که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر شده به عنوان مدرک و وجه برای همین بطلان معامله در بطلان معامله در این مسئله، در این سه فرض در مسئله 8، روایت اول روایت ابی خدیجه هست که صاحب وسائل این روایت را در باب 5 از ابواب دین، حدیث 5 اون باب نقل کرده است. باب 5 از ابواب دین، حدیث 5 اون باب، فرموده است محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اتا رجلا فاستغرز مالا و فی نیته الا یؤدیه فذلک اللص العادی. اگر کسی قرض بگیری از دیگری ولی در نیتش این نباشد که این مال مورد قرض را عوضش را ادا بکنه، این همون دزد متعدی و تجاوزگر هست که از روی ظلم و تجاوز در مال مردم داره تصرف میکنه. خب این روایت اول، تقریب استدلالم اینه که در این روایت به شخصی که قرض گرفته و نیت ادا ندارد عنوان سارق، عنوان لص اطلاق شده، یعنی اون مالی که در اختیار دارد مال خودش نیست. معنای سارق بودن، لص بودن، اینی که اون مالی که به دست آورده مال خودش نیست، مملوک غیره، تصرف در او تصرف غاصبانه است، بر روی حساب حرام است، آثار حرمت تصرف بار می شود. این روایت اول که به او استدلال شده اینه. در کلام مرحوم حکیم هم فرموده اینکه بله قائل شدن به در موارد که استقراض بکنه و نیت ادا داشته باشد، دلیلش همین لما تنهو لما فی خبر ابی خدیجه، به خاطر روایت یک دلیل یک مدرک همین روایت ابی خدیجه است. خب این روایت از جهت سندی اشکالی که به سند این روایت وارده اینه که این منحص السند ضعیف است، چون عنوانی که در این چون سند این روایت در این باب پنج که ذکر شده از ابواب دین اینه که محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن ابی خدیجه، این سند این روایت را مرحوم صدوق در فقیه از ابی خدیجه نقل کرده است. سند ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال بحث اونی که در مشیخه هست مشتمل بر افرادی است که توثیق نشده، بعضی از افراد در او یقیناً غیر موثق هستند و توثیق در مورد او وارد نشده. در سند صدوق اینه که ماکان فیه عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال فقط رویتو عن محمد ابن علی ماجیلوی رحمه الله عن امیه محمد ابن عبدالقاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، اون فردی که فرد متیقن الضعف محمد ابن علی کوفی همون ابو سمینه معروفه محمد ابن علی، در مورد او توثیق نه تنها توثیق وجود نداره بلکه تضعیف هم شده است. روی این حساب این حکم به این روایت من حیث سند معتبر نیست، وقتی معتبر نباشه حکم به بله نمیتوان به روایت غیر معتبر حکمی از احکام شریعت را اثبات کرد. این روایت اول بله از جهت سندی این روایت ضعیف السند است، از جهت دلالی در مورد غرض این روایت دلالتش مشکلی نداره، چون در مورد غرض تعبیر شده است به اینکه وذالک اللص العادی، در مورد غرض مخترضی که نیت الادا نداشته باشد بلکه نیت عدم الادا داشته باشد، مخترضی که نیت عدم الادا داشته باشد این دزد حساب می شود، سارق حساب، واقعا سارق حساب می شود. در مورد دزد و در جایی که شخص نیت عدم الادا داشته باشد این روایت اونجا را دلالت می کند، می گیر اونجا را، ولی در غیر قرض از معاملات دیگر که شرای مثلا مشتری با نیت عدم الادا ثمن یا در باب اجاره این روایت اونجا را نمی گیره. اگر ما به حسب مقتضای صناعت و مقتضای قاعده حکم را در سه فرض در صحت دانستیم، چه در قرض چه در معاملات دیگر، در مرحله دوم که تمسک به روایات خاصه هست به مقداری که روایت دلالت داشته باشه باید رفعیت از اون مقتضای قاعده بکنیم، در بقیه به مقتضای قاعده برگردیم دیگه عمل بکنیم. این روایت از جهت مورد این روایت قرض هست و بله مفروض در اینم در این روایت این هست که وفی نیتهی الله یعدیه، نیت عدم الادا یعنی همون فرض اول که نیت عدم الادا داشته باشد اون را در بله فرموده در اونجا مستقرز و مقترز به منزله لص و به منزله سارق هست. اما فرض دوم و فرض که نیت ادا من مال الغیر داشته باشه، فرض سوم که اصلا نیت الادا نداشته باشد لا من الحرام و لا من الحلال، فرض سوم رو نمیگیر، فقط اختصاص به فرض اول دارد. و اگر مقتضای صناعت را ما در مرحله اول صحت دونستیم در فرض نهایتش این میشود که اگر از ضعف سند این روایت اغماز بکنیم فقط در مورد غرض در فرض اول از اون مقتضای قاعده رفعیت میکنیم. این روایت اول اینه. روایت دومی که در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره به اون شده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی با عنوان مدرک برای بطلان قرض در این سه تا فرض، روایت مرسله ابن فضال هست. عرض کردیم در مورد قرض در جایی که عدم فی حد نفسی، این دلا این تمامه. این که در این موارد آیا در مقابل این ما با تمسک به دلیل دیگر باید رفعیت از ظاهر بکنیم یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولو مرحوم آقای داماد فرمودن که در اینجا از حیث دلالت این روایت ولو این رو به منزله سارق حساب کرده، ولی این برای بیان حکم اخلاقی هست، یعنی به حسب واقع این شخص سارق حساب میشه، به حسب لب معصیت کار هست و سارق حساب میشود، نه اینکه از جهت حکم وضعی ظاهری اون مربوط بود باشه، اون احتیاج به دلیل آخر داره. ولی ما باشیم و خود این روایت واقعا نظر دلیل آخر دلالتش بر بطلان قرض و اینکه مقترضهو به منزله قصبی هست، مال قصبی هست، دلالتش فی حد نفسی تمام. اون قسمت رو باید به ادله دیگه برمیگرده، به مراجعه به ادله دیگه. این روایت اول اینه. روایت دوم مرسله ابن فضال هست که ذهاب وسائل این را در همون باب، بله در همون باب پنج از ابواب، از باب پنج از ابواب قرض، اونجا حدیث دوم اون باب پنج از ابواب دین روایت اونجا آورده است. و علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد، یعنی این روایت را بله از کافی نقل میکنه، از علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد از ابن فضال عن بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من استدان دینن فلم ینو قضاءه کان به منزلت سارق. اگر شخصی قرض بگیره از دیگری، دینی را زیر دین دیگری برود، استدانه بکند دینی را از دیگری، مدیون بشود و نیت قرض نداشته باشد، این به منزله سارق است. این روایت از حیث سند خب ضعف سندی دارد، چون در سند این روایت یه اشکال اینه که ابن فضال ان بعض اصحابی داره. ابن فضال ان بعض، این بعض اصحاب چه کسی باشد اون معلوم نیست، این روایت میشود مرسل. از جهت دیگر صالح ابن ابی حماد در سند این روایت وارد شده، در مورد صالح ابن ابی حماد توثیقی ذکر نشده، ولو بله از بعضی ها مرحوم های خوبی فرمودن که از تعبیر مرحوم نجاشی در مورد او که گفته است یعرف حدیثه او یعرف و یونکر استشمام ضعف می شود، ولی این قسمت از فرمایش مرحوم های خوبی تمام نیست، چون حدیثه او یعرف و یونکر به این معناست که او در نقل احادیث اون بله قوت از جهت حدیث شناسی متن شناسی اون قوت را نداره، روی این حساب احادیث او مشتمل بر مطالبی هست که با مذهب موافقت نداره، بعضی از چیزها موافق مذهبه، بعضی چیزها مخالف مذهبه، نمیشه حدیث او را یکسره قبول کرد، قصد و سمین داره، خوب و بد داره احادیث او، از جهت متنی احادیث او خوب و بد داره. این حدیث او یعرف و یونکر نشانه ضعف قولی راوی نیست، نشانه ضعف او در علم حدیث هست، در حدیث شناسی، در متن شناسی هست، این حساب ربطی به ضعف قولی نداره. عمده اینه که همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، عمده اینه که صالح ابن ابی حماد توثیق برای او ذکر نشده دیگه، همین که توثیق نشده برای ضعف کافی. از حیث سند این روایت ضعیف است، اما من حیث دلاله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.